شمشیر دادن برای اینکه تو بیرون نیستی، اومدی در ضیافت، خیال میکنی که اینجا مهمانیه، در صورتی که این عالم نبردگاه، رزمگاه، اینجا باید مبارزه بکنی. اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشیم، میفهمی که چقدر این به دردت میخوره. گفتن که نصرالدین رفته بود شکار خرس، بعد از شکار خرس که برگشت دوستان گفتن خب چطور بود؟ خب خیلی عالی، خیلی عالی بود اینا. گفتن خب باری که الان چند تا خرس دیدی اینا؟ خب اصلا خرس ندیدیم. ما چی عالی بود اینا؟ گفت اگر وسط جنگل گیر کرده بودی، اصلا هم نداشتی، هیچ چیز هم نداشتی، میفهمیدی خرس ندیدن چقدر عالیه. خیلی عالی بود که خرس ندیدیم. اگر آدم وارد مبارزه نشه، خرس نمیبینه، دیو نمیبینه. از عطار پرسیده بودن که آقا مقصودت از این خوک و خوکبانی و این داستانا که میگی اینا چی؟ گفت پاتی که گذشتی بیرون و خوک میفهمی یعنی چی. تو در خانه نفس هستی، تو بیا بیرون از اونجا، وقت وسط دیو میبینی، اون وقت میفهمی که سپر به چه درد میخوره، شمشیر به چه درد میخوره، نماز به چه درد میخوره، روزه به چه درد میخوره. اینا رو بگن که وسط مهمونی که آدم به درد میخوره چیزا. بنابراین دیو شروع میشه بلا فاصله که شاهنامه شروع میشه، از همون سطر ششم هفتم اول داستان کیومرث. نبودش به گیتی یکی دشمنا، مگر در نهان ریمن اهریمنا. یه مرحله هم داره که انسان حاکم میشه بر دیو، میشه سلیمان، بهشت میشه. بنابراین ما کمدی الهی ما در واقع که دوزخ و برزخ و بهشت هست، دوزخش حاکمیت دیوه، برزخش مبارزه انسان با دیوه، بهشتش هم حاکمیت انسان بر دیوه. وقتی انسان حاکم شد، حتی دیوار هم به خدمت میگیره، اینو بذار اونجا. سلیمان چیکار میکرد؟ دیوار در خدمتش بودن، یعملون لهو من محاریب، براش محراب درست میکردن، معماری میکردن، نقاشی میکردن، تماثیل درست میکردن. همه دیوها رو نکشت سلیمان، کیومرث هم نکشت. کیومرث هم از دیوها چیزها یاد گرفت، دیوها کار میکردن براش. حالا بعد از چیز، این سیامک که پسر کیومرث بود، این مورد حسادت پک بچه شیطان الخناس پر از کینه شد و برشت اندر اهریمن بدسگال، اهریمن بدندیش. رشتش این بود که این چرا این پادشاه شده و این همه قدرت داره، و بنابراین فکر میکرد که اینو ما نابودش کنیم، و میاد به جنگ سیامک. سیامک بیامد برهنه تنا، در آویز با پور اهریمن. ولی کار خوبی نکرد، برای اینکه برهنه تن، آدم با دیو در نمیفته که، برهنه تن با حوری پری باید باشه. با دیو آدم باید جوشن داشته باشه، باید مبارز چیز سپر داشته باشه، باید مسلح باشه. بنابراین زمستان رو شما نمیتونید بگید که من یه تا پیران میام به جنگ زمستان، نه، باید لباس گرم بپوشی. و برهنه در آمد، برهنه تنا بپیچید، هرچود که با پور در آویخت با پور اهریمن. و پور اهریمن بزد چنگ واژونه دیو سیاه، هرچود که دوتا اندر آورد بالای شاه، شاه رو سر نمون کرد. بعد هوشنگ نوه کیومرث و پسر سیامک که همه تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، گران مایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود، این آمد به جنگ اون دیو. ولی این دفعه مسلح با قوا، خیلی چیزهای دیگر هم جمع‌آوری کرد، اومدن و اون دیو رو کشتن. اون دیو رو کشتن، البته یه مدتی برای سیاوش سوگواری میکردن و اینها، تا خداوند بهشون الهام کرد که سوگواری نمیخواد بکنی، برین دیوه رو بگیرین، چینه هم نداشته باشین، دیو رو از میدون بردارین به جای سوگواری. سوگواری نمیخواد، برین یک کاری بکنین. یک سال میخوای سوگواری بکنی، 6 سال دیگه هم با سوگواری بکنی، باید یه مبارزه بکنین با اون دیو، و اون دیو رو از میدون برداری. بنابراین هوشنگ که اومد سر کار، یواش یواش بشر داره فردوسی توضیح میده که چطور بشر چیز یاد گرفته، کامل شده با خردش، با طبیعت، لحظه به لحظه الهام گرفته، وحی گرفته از طبیعت و آگاهتر و داناتر شده. از جمله این که هوشنگ وقتی که داشته با یه اژدهایی برخورد میکنه، و این دنبال اژدها میکنه، دنبال مار میکنه. مار هم دیوه، چهره دیگر دیوه. یه سنگ بر میداره که بزنه به اون مار. سنگ اتفاقا به مار نمیخوره، میخوره به یه سنگ دیگه، آتش روشن میشه، بیش آتش میگیره، مار میسوزه و اینها متوجه میشن که عجب آتش وجود داره، اصلا آتش رو از اینجا فردوسی چیز میکنه. و این نشون میده که آتش که اون روشنایی، آتش سه تا خاصیت داره، یکی روشنایی، یکی گرمی، یکی هم حرکت به سمت بالا رو نشون میده. آتش، شعله آتش سه تا درس به ما میده، یکی این که گرم باشی، یکی این که روشنایی بخش باشی، و یکم این که حرکتتون رو، حرکت سمت حرکت رو نشون میده. و همجد قبله کردن اون آتش رو، این که میگن آتش پرست بودن، آتش پرست نبودن، گفتن روتون رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت و مگویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاکیزدان بودن. این قبله رو آتش کردن. شما کم که روتون میکنید به کعبه، شما سنگ پرستین یا مثلا پرده پرستین یا گل پرستین، روتون به قبله میکنین، اون خدا پرستین، منتها این روتون رو در این جهت میکنین. یه دلیلی این که اینها رو در آتش میکردن، بی جهت فکر میکردن که ایرانی های باستان اینها آتش پرست بودن. هیچ کمشون آتش پرست نبودن. شما سرگذشت مغان رو که اروپایی ها به عنوان خردمندترین افراد تاریخ ازشون یاد کردن، و اصلا وقتی میگن هدیه مغان یعنی بهترین هدیه ها و خردمندترین، خردمندانه ترین هدیه ها رو هدیه مغان میگفتن بهشون، برای اینکه مغان خیلی خردمند بودن. و فردوسی در شرح این خردمندی رو داره میده که هوشنگ در مبارزه با چیز آدم به آتش میرسه، به نور میرسه، در مبارزه با دیو همه برکات. این سنگ رو که زدی یه آتشی میگه، اما تو آتش رو پیدا میکنی، آتش رو در این دور کردن شیطان این آتش رو پیدا میکنی. همان آتش آنگاه قبله نهاد، دادار نیکی دهش کرد یاد. بعد از هوشنگ، هوشنگ البته آهنگری هم یاد میده، یواش یواش چیزای تازه یاد میگیرن. بعد تهمورث دیوبند گرانمایه، تهمورث دیوبند اون که آمد یه مرتبه دیگه همه دیوها رو اسیر کرد و گفتش که اول که اومد بر تخت پادشاهی نشست، گفتش که لهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیب. حالا که قراره من پادشاه بشم، من دست دیو رو از هر جای کوتاه میکنم. هر رهبر بزرگی در عالم که بیاد، دستور العمل کارش اینه که من دیوها رو میبندم، فرشته ها رو میگشایم و راه خوبی رو باز میکنم و راه بدی رو میبندم. و برابر این تهمورث دیو بند آمد به جای هوشنگ، و بعد جمشید. نقطه اوجش جمشیده دیگه، یعنی جمشید در زمان جمشید میشه حضرت سلیمان. جمشید رو بعضی گفتن اصلا همون حضرت سلیمانه، در داستان ها میگن همون جام جمشید، جام جم، همون چیز حضرت سلیمانه، آینه حضرت سلیمانه و همون جام حضرت سلیمانه که درش نگاه میکرده، و اونم حاکم بر دیوها بوده، اینم حاکم بر دیوها بوده. منتها یه فرق داره با اون که جمشید آخر سر یک بلایی سرش میاد و سلیمان نمیاد. حالا اونو من توضیح میدم براتون. جمشید اولش که آمد سر کار گفتش که منم، گفت یه منمی هم فردوسی اولش آورده که میخواد نشون بده که این به وسیله همین منم گفتنش نابود میشه. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی، و منم پادشاهتون هستم، هم رئیس مذهب و دین و آیینتون هستم. منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم موبدی، زهر جای کوته کنم دست دیو، یا بدان را چنین کنم چنان کنم. و بعد یک تختی درست کرد به نام تخت تاقدیس که چه مایه در او در و گوهر نشاند، که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. سلیمان هم سوار چیز میشد، سوار باد میشد. اینم یه تختی درست کرده بود که دیوها برمیداشتن میبردن به آسمان، به مرتبه برش میگردن، یه مرتبه هوا برش داشت. وقتی که همه کارها درست شد و دوران طلایی اساطیر ما چون در اساطیر جهان یه دوره هستش میگن طلایی، گولدن ایج. اون گولدن ایج زمان 300 سال حکومت جمشیده که مرگ نبوده و جمشید میگه برای مردم، یه جای مردم جمع میکنه میگه که من بیماری رو از شما دور کردم، مرگ رو از شما دور کردم، فقر رو از شما دور کردم، همه خوبی ها رو نعمت ها رو براتون آوردم، بنابراین مرا خوان باید جهان آفرین، چو دانید ایدون که من کردم این، مرا خوان باید جهان آفرین. جهان هنر در جهان از من آمد پدید، چو من تاجور تخت شاهی که دید. نمیدونم من این کار کردم، همه کام و آرامتان از من است، همه پوکش و کامتان از من است، چو دانید ایدون که من کردم این، مرا خوان باید جهان آفرین. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. بزرگترین بلایی که سر آدم میاد اینه که بعد از همه خوبی ها غرور بگیرتش و اوج بگیرتش که بله ما توفیق داشتیم. از یا میگن بله ما توفیق داشتیم که چنین کردیم چنان کردیم. البته یک کسی داشت برای دوستانش توضیح میداد که ما دفعه مثلا ششم رفته بودیم به مکه و اینها توفیق داشتیم. بسی گفت اونا پول داشتین، توفیق داشتین، پول داشتین. گفت نه توفیق میخواد اگر پول هم داشته باشین. نه این غروره که آدم بخواد یه چیزی رو اثاری داستانی نقل میکنه. یک کسی 40 تا حج رفته بود، حج پیاده، بعد یواشاش غرور گرفتش تجرب کسی دیگه هم بودی که 40 تا حج پیاده رفته باشه و اینا، بعد یواش یواش غروری گرفتش چون عارف هم بود، گفت اینو من چیز کنم، این از خودم دور کنم. اومد سر بازار گفتش که 40 تا حج پیاده میفروشم به یه گرده نون، به یه گرده نون، دو تا گرده نون. یه آدم بهش گفت من میخرم اینو، نونوایی از دو تا نون داد، گفتش که اینو من میخرم. و بعد یه غرور دیگه گرفتش که عجب، هیچ کس حالا این کارو کرده که بیا 40 تا حج پیاده رو به دو تا نون بفروشه و اینا. باز دمرته تو این فکر بود که یه عارفی بهش گفتش که پس کردنی بهش داد، گفت مرد حسابی چیز داری که فکر میکنی زیان کردی، تو دو تا نون گرفتی حالا به یه جو بعد میفروختی، خیلی زیاد گرفتی، خیلی زیاد دادن بهت، که فکر میکنی مثلا سرت کلا رفته و اینا، اون اصلا به دردت نمیخورده. بنابراین اینجاست که نقطه هایی که سقوط میکنه قهرمان، حالا من بعدا براتون میگم که، ولی اون انسان کاملی که فردوسی معرفی میکنه اون سقوط نمیکنه، اون مثل سلیمانه و میفهمه که در کجا باید چیکار بکنه. حالا بعد از جمشید ضحاک میاد، یعنی وقتی آدم غرور کرد همون جمشید در واقع ضحاک شد، یعنی در تاریخ نگاه میکنیم یه ضحاکی اومد، در شیطان اومد جای فرشته نشست و شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. نشان حکومت دیو سالار اینه که خوبی ها رو باید یواشکی اظهار بکنن، ولی بدی ها کارهای بد آشکار بیان میشه. شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز به راز. و هزار سال هم اونجوری بود. بعد فریدون آمد زد تو سر این، باز دو مرتبه اون آمد، اون آمد، همینطور دیو آدم، دیو آدم، دیو آدم، مبارزه است تا آخر شاهنامه. اکران دیو بعد مد رستم بلند میکنه، بعد رستم بعد فرار میکنه به صورت اسب در میاد، رستم میاد وسط اسب و اکران دیو رو پیدا میکنه، بعد چه میکنه. بعد حالا داستان هفت خان رستم من میخوام براتون بگم که یه گوشه ای از مبارزه انسان با دیو در این هفت خان که در واقع هفت شهر عشق هم هست، یعنی هفت کار مهم اروپایی ها هرکولشون که رستم باشه 12 تا خان داره، ولی یه فرقی هست بین هفت خان رستم و 12 خان هرکول و هفت خان اسفندیار، چون اسفندیار هم هفت خان داشته، شیر کشته، اژدها کشته اینا، ولی چرا مال فردوسی مال چیزو اصلا ذکر نمی کنن؟ هفت خان اسفندیار کسی ذکر نمی کنه جانم. چرا؟ برای اینکه اسفندیار برای چی میخواسته که این هفت خان رو طی بکنه و این اژدها رو بکشه؟ برای اینکه میخواسته پادشاه بشه، میخواسته باباش بره کنار، به پدرش گفته بوده که تو برو کنار بذار من پادشاه بشم. پدرم گفته بوده برای اینکه اینو دورش بکنه، گفته بود باید 7 کار مهم انجام بدی که بلکه توی یکی از اینا کشته بشه پسره و مزاحم این نشه. بنابراین این ارزشی نداره. اون هرکول هم به خاطر حسادت همسر جوپیتر که میخواسته انتقام بگیره اومده بوده هرکول رو به این 12 خان کشونده بوده، ولی رستم اومده خبر شده که کیکاووس و یارانش در واقع این سمبول نفس ناطقه ما گرفتار دیب شدن و کور شدن. رفته یه جایی در مازندران یه کسی میاد گولش میزنه، یه رامشگری که مازندران براورد مازندرانی سرود، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به باغ اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه سرد و نه گرم و همیشه بهار، گرازنده نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون، گلاب است گویی به جویش روان. اینا رو میگه و دی و آذر و بهمن و فروردین همیشه پر از لاله بینی زمین. میگن که بیا برو اونجا بگیر. به کابوس میگن که واسن گول میخوره و میره اونجا و گرفتار میشه. حالا رستم خبر شده. بنابراین رستم هفت خان رو به خاطر نجات انسانها داره طی میکنه، مراحل گوناگون رو داره طی میکنه. و کسانی هم که هفت شهر عشق رو در واقع طی میکنن به خاطر اینکه نهایتاً خیرشون به آدم‌ها برسه و آدم‌ها رو بینا بکنن، این هفت شهر رو دارم طی میکنم که چشم بصیرت پیدا کنه، که نور دیده عاشق ز قاف تا قاف است، چشمت میتونی تمام قاف تا قاف عالم رو ببینه، کور نیست اون عشق، کوره یه عشق دیگه است، که نور دیده عاشق ز قاف تا قاف است. بنابراین هفت خان رستم هر خانش یه مبارزه تازه با دیوه. خان اول شیر، شیرم دیوه، دیوه نفس رو بهش میگن شیر. اون داستان شیر و خرگوش که بالاخره خرگوش شیر میزه توی سیچا، اون شیر نفس آدمی زد و کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره سر خرگوش نیست. گفت این شیری که من میشناسمش، نظامی میگه شیریست نشسته بر گذرگاه، یه شیر نشسته اونجا، خواهم که به شیر گم کنم را، دارم یه جوری از کنارش رد میشم که این خبر نشه که ما داریم از اینجا عبور میکنیم. شیر سمبول نفسه و نفس دیو، نفس اماره و دیوه. بنابراین در خان اول فردوسی کشتن شیر رو میده فقط به اسبش، اسبش میزنه و شیر رو چیز میکنه، بعد که بیدار میشه ملامتش میکنه که چرا این کار کردی و اینا، خلاصه میگذره ازش، ولی میگه منبر این کار نکن چون انسان تو حریف اون شیر نیستی. در خانه دوم قحطی شده، یعنی ببخشید خشک سالی و بیابان خشک بیابلف، بارانی نمیاد و رستم تشنه، هیچ جایی هم آب نیست، تا اینکه ناگهان یه قرم وحشی، یه گوزنی میاد و چشمه چیز رو بهش نشون میده که تهمتن سوی خود رو به سوی خدا میکنه، که میگه که اینا رو تو داری میکنی، وگرنه مرا قرم وحشی چیز نیست، این قرم وحشی مرا خیش نیست، این خیشاوند من نیست، که تو این را آوردی اینجا که این چشمه رو من بتونم پیدا بکنم. و خلاصه تهمتن به یزدان نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. اونجا هم باز متوجه میشه که اوست که نجاتش داده از این ماجرا. در خان سوم اژدها، رستم خوابیده، اژدها ظاهر میشه بر اسب، اسب هی شیه میکشه که اندفعه بیدارش بکنه اینا، به محض اینکه رستم بلند میشه اژدها قید میشه. در خانه چهارم باز یه دیو دیگه است. در خانه پنجم اولاد، رستم خوابیده، یه دشتبانی میاد اونجا و میگه که آقا باشه برو برانشو از اینجا برو اون ورد میدونم من اینجا چی دادم. رستم گوشاشو میکنه میذاره کف دستش میره، میره اربابش خبر میکنه، اولاد میاد و اولاد میاد میگه که تو اسم چیه، پادشاهت کیه، شاه و پناه تو کیست، چه مردی و شاه و پناه تو کیست و نبایست این کردن اینجا گذر برای نر دیوان پرخاش کرد که اونجا سرزمین دیواست، و چطور جرأت کردی که همچی جایی بیایی؟ نا من الان روزگار سیاه میکنم. بدو گفت رستم که نام من ابر، و اسم چی؟ و اسم من ابره، اگر ابر باشد به زور هژبر، همه نیزه و تیغ بارد، ارچود که آرد به بار، همه نیزه و تیغ آرد به بار، و اگر که سر سران را سران در کنار آورد، همه نیزه و تیغ بار آورد، سران را سران در کنار آورد. خب من یه همچه کسی هستم، اگر اسم من به گوشت بخوره زهرت آب میشه. و خلاصه در کمند رو میندازه و میگیرتش، و که میگیرتش بچه رو میکنه نصیحت کردن که عزیز من، حالا تو به این قدرت و به این برز و بازو نبایستی که چیز میکردی، می اومدی اینجا تو این منطقه حیفت تو جوونه به اصطلاح پهلوان اینا بیا اینجا گرفتار اینجا میدونی 1200 فقط فیل داره ارجنگیل و تعدادشون اینقدر لشکریانشون اینقدر اینا بخندید رستم به گفتار بوی بدو گفت گر با منی راه جوی ببینی که این یک تن پیل تن چه آید بدان نام دارند من گل نشون دیدم بیا اینجا یکی نعره زد در میان گروه که گفتی بدرید دریا و کوه. اگر انسان در مقابل دیوی عربدهی بکشه اونتا نه عربدهی صوتی عربدهی اقتدار که اگر در وسط بازار بعد این عربده رو بکشن دیو میاد اونجا آدم گول میزنه که عزیز من تو اگه این کار بکنی اون کار بکنی اینطوری میشه اگر اینجا این مقام رو بخوای نگه بداری اگر بخوای اینجا رو چنین بکنی این قصد و اینا رو توصیح میکنی یه عربدهی بکش که 70 کیلومتر فرار بکنی به قرید هرچه یک برابر که یکی نعره زد در میان گروه که گفتی بدرید دریا و کوه برون آمد از خیمه ارژنگ دیو چه آمد به گوشش از آن سان غریب وقتی آمد دیدن که نه یک کسی که تمام چیزا گذاشتن فرار کردن جنگ نکردن با رستم و گذاشتن فرار چو دیدن دیوان بدیدن کوپال او به درید دل شند چنگال او اولاد رو هم خیلی جالبه که نقاشا میدونستن که این اولاد با این آدمی زاد بوده ولی دیو کشیدنش شاخ گذاشتن اون چهره قیافه دیو کشیدن برای اینکه کسی که کارگزار دیو باشه نماینده به اصطلاح آژانس تبلیغاتی دیو باشه اون خودش دیو دیگه این آژانس تبلیغاتی ارژنگ دیو بود و اومده بود اونجا چیز میکن رستم بهش گفتش که اگر تو و من جای دیو سفیدو نشون بدی و چیز بکنی و سرکشی نکنی و آدم خوبی بشی من پادشاهی اینجا رو که گرفتم مازندران میسپارم به دست تو شاید که آدم خوب باشی و به جای اینکه نوکر ارژنگ دیو باشی نوکر پروردگارت باش و خدمتگزار پروردگارت باش بعد از اونجا میاد خانه هفتم که من دیگه خط کنم به اینکه اونجا نقطه اوج این مبارزه است دیو سپید همونیست که به نظر نمیاد که این همرنگ میشه و رنگش سپیده دیو سیاه نیست و زودتر ممکن آدم گول بخوره در مبارزه با او وقتی که وارد غار میشه به غار اندرون دید رفته به خواب به کشتن نکرده هیچ رستم شتاب این که یه نفر رو به هر دلیلی ناگهان از پشت خنجر بزنن و بکشن یا تیر بزنن یا کار بکنن این در فرهنگ جوانمردی اسلام و در جوانمردی ایران باستان نیست گفت این دیوه ولی باید بیدارش بکنی البته یه حکمتی هم داره که چرا دیوو باید بیدار بکنه آخه دیوو بزن تو سرش بکشش دیگه اینا نه برای اینکه این دیو این دیو سمبل دیو چیز که نیست رمزه تو اگر این دیو خوابیده رو کشتی دیو بیدارش کار میکنی یه ساعت بعد یه دیو بیدار میاد تو اگر شهوت خفته رو باهاش مبارزه بکنی بگی ما شهوت خوابیده و میل نیست اون وقت مبارزه بکنی یه جایی که اون بیدار باشه و در کمال اقتدار باشه اونجا باید باهاش مبارزه بکنی هر کسی اگر در یه نقطه با تمامیت وجود دیو درگیر بشه دیو بیدار و هوشیار و تمام قوا هم دستش باشه و بزنتش زمین دیگه زده اون آخرین مرحله است که رستم وقتی که حالا من این داستان حضرت یوسف هم میتونم براتون اینجا اضافه بکنم که حضرت یوسف و رستم در واقع به یه جا رسیدن و با اون دیو بیدار حضرت یوسف هم با دیو بیدار جنگید و اینکه تمام شرایط به نفع شهوت خانه خالی بود قلقت الابواب درار محکم بسته بودن گفتن قلقه با قلقه فرقش اینه که درار کلونا رو از پشت محکم بستن قفلم کرده بودن اینا و خانه خلوت امکان یعنی برانگیختن شهوت بیشتره بعدن هم میل و خواهش از طرف زلیخا چه شد از می عشق مست به دامان یوسف در آویخته است که سوس پیمان سرکش داره اون داره تقاضا میکنه بنابراین در اینجا توانای مرد به حد اقل به خودش میرسه که بخواد در مقابل یک شهوتی که این همه اصرار و چیز درش هست خواهش درش هست مقابله بکنه و در مقابل این فرار میکنه یوسف یعنی از این معرکه با دیو بیدار میجنگه رستم هم میگه که بغرید فردوسی میگه بغرید قریدن ایشان پلنگ چو بیدار شد اندر اومد به جنگ یکی آسیاب سنگ را در رو بود، از نقاشی‌های خیلی قشنگ رستمه، یکی آسیاب سنگ را در رو بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود، سوی رستم آمد چو کوهی سیاه، از آهنش ساعد از آهن کلا. به دل گفت رستم گر امروز من جان بماند به من زنده ام جاودان. اینجا رستم فهمیده که این دیو چیز که نیست، مثلا واقعی که نیست، این دیو نفسه. میگه که این اون مرحله ایست که اگه اینو من بزنم دیگه تموم کارم. و به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان، این نفس خودبین گر بمیرد زنده گردد، جانی که در خود بنگرد نور خدا را. اگر بخوای به اون جاودانگی برسی باید اینو برای همیشه زمینش بزنی، اگر گرفتار این میشه. بعد دیو هم گفتش که همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. این فهمید که با یک کسی حریف خیلی قویه اینجا. و خلاصه رستم بزد چنگ و برداشتش به گردن برآورد و هرچبت که بر زمین افکند انداختش روی زمین و برون کرد خنجر دلش بردارید، جگرش از تن تیره بیرون کشید، به بالا برآورد و افکند زیر، بزد چنگ و برداشتش نره شیر، بزد چنگ و برداشتش نره شیر، به گردن برآورد و افکند زیر، زدش بر زمین بر چو شیر ژیان، چنان که از تن او برون کرد جان. برون کرد برد خنجر دلش بردارید، فرو برد خنجر دلش بردارید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه قار گویی تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. بعد اینجا نقطه آخر باز یه جاییست که هم برای فرست چیز پیش میاد، برای یوسف هم برای رستم، که حالا اینجاست که آدم دیگه مغرور بشه، دیگه که بله دیو سپید رو انداختن. اینجاست که ممکنه آدم سقوط بکنه، اینجاست که جمشید سقوط کرد، مهمترین کار رو انجام داد، ولی رستم این کار رو نکرد، یوسف هم نکرد. یوسف وقتی که صحبت شد گفتش که وما عبره و نفسی، من خودم تبرئه نمی کنم، کار مهمی نکرم، این نفتن رحمتون به سو الا ما رحم ربی، این رحمت پروردگار بود، وگرنه من خودم تبرئه نمی کنم. و ما عبر و نفسی به قول سعدی که و ما ازکی ها، که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. فردوسی هم اینو می دونسته که اینجا پهلوان چی باید بگه. میگه که زبهر نیایش سر و تن بشست، یکی پاک جای نیایش بجست، از آن پس نهاد از پی خاک سر، چنین گفت که داور دادگر، تویی بندگان را زهر بدتنا، تو دادی مرا گردی و دستگاه، توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور، تو دادی وگر نزد خود خارتر، نبینم به گیتی یکی زارتر. برای اینجاست که هیچ به خودش منصوب نمی کنه، بهترین کار می کنه و مهمترین حماسه رو می آفرینه، ولی هیچ چیزی نداره، غروری و خودستایی چیزی نمی کنه. بنابراین این همینطور داستان رو ادامه بدین، می بینید که شاهنامه شما رو با دیو آشنا می کنه. دمونولوژیست فردوسی، اروپایی ها میگن دمونولوژیست، یعنی متخصص شناخت دیوه. دیو ها متخصص دارن، چون بعضی نمیتونن بشناسن دیو. وقتی میخوان بیان کیکاووس رو گولش بزنن، میگه یکی دیو دیوان جمع مجمع درست میکنن، چون مجمع بزرگ دیوان هم هست، دیوان پاندمونیم میگن اروپایی، یعنی همه دیوا جمع میشن مجمع میکنن و بعد میگن یکی دیو باید کنون چرب دست، که داند همه راه و رسم نشست. باید روابطش خوب باشه، باید چیزش خوب باشه، چیزش چرب زبان باشه. یکی دیو باید کنون چرب دست، که دانت همه راه و رسم نشست، شود جان کابوس بیره کند، به دیوان بر این رنج کوتاه کند. یه همچی دیوی میخواییم. ببین دیوها رو یکی یکی، مثلا اونجا که دوتا دیو تو داستان بیژن با گرگین که دارن میرن، دوتا دیو هم دومان شورا میفتن، یکی دیو آز، یکی دیو کین و حسادت در گرگین، و یکی دین آز و حرص و طمع در بیژن. این دو تا دیوه که اون ماجرای تراژدی رو تولید میکنه و تا موقعی که رستم اینو از چاه در میاره وسط چاه بهش میگه که باید چینه گرگین رو از دلت بیرون کنی تا بیارمت بالا. اگر چینه از دلت بیرون نکنی تو چاه میمونی. ما هم همینطور هستیم. ما اگر چینه ها رو از دلون بیرون نکنیم و چینه هر کسی فرق نمیکنه، چینه ما نباید داشته باشیم. حضرت مولا چینه ای با ابن ملجم نداشت، هیچ چینه ای در دلش هیچ گونه کدورتی نسبت به او نبود، فهم و آگاهی بود. بنابراین اگر که چینه در دل آدم باشه به بهشت نمیره. در قرآن هم هست که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما هر قل و قش و چینه را دلشون در آوردیم، بعد میرن تو بهشت، اگر در نیاریم نمیرن به بهشت. بنابراین میبینید که شما دیوها رو یکی یکی به گون، به صورت‌های گوناگون، به صورت آشپز در اومد برای یک چیز، به صورت دوست در اومد، نیکخواه در اومد، به سان یکی نیکخواه. نصیحت اصلا یعنی نیکخواهی. وقتی که پیش انسانم آمد گفتش که بقا سمه هما، قسم میخورن دیوا، بقا سمه هما انی لکما لمن الناسین. اونی که بیشتر از همه قسم میخوره و تأکید میکنه و قرآن میاره و بعد رو این قسم میده و رو اون قسم میده، همون اونه. ازا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل لرسول الله. چقدر تأکید داره که همانا که به تحقیق میگمان تو رسول خدا هستی، و الله یشهد و انکل لرسوله لرسوله و الله یشهد انکل منافقون لکد. بنابراین دیو شناسی رو از فردوسیات بگیرین و مردانگی و جوانمردی و شرافت رو که آدمیزاد نام انسان رو بایستی که یدک نکشه. به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش. بگرد در همه اموال و ملک و هستی او که هیچ چیز نیابی حلال جز خونش. همه چیزش حرامه، قیلت فقط خونشی که حلاله. یاد بگیریم از فردوسی. ما اینجا کشور حماسه فردوسی هستیم و فردوسی پدر معنوی و روحانی همه ماست و ما میتونیم رستم باشیم که بیایم بغل حضرت مولا بشینیم، شیر خدا و رستم دستان بشیم. رستم دستان اون کسی است که در سخت‌ترین منازعات مثل شیر ایستاده اونجا و به هیچ وجه به هیچ وسیله از میدون در نمیره، گول نمیخوره، فریب نمیخوره و به خاطر خدا کار میکنه. هیچ جا رستم بعد که ماجرا تموم میشه نمیاد بعد دو مرتبه بگه حالا نصف پادشاهی بدیم به من، نصف اینجا رو همچی بکنه. هیچی نمیخواد از کسی، به خاطر فی سبیل الله، به خاطر انسانیت داره کار میکنه. من امیدوارم که ما بیش از پیش با فردوسی آشنا بشیم قبل از اینکه اروپایی‌ها شروع کردن اخیراً، مثل اینکه دوباره رونق پیدا کرده، قبل از اینکه اروپایی‌ها شروع کنن به جلسات شاهنامه خوانی و اینها، ما این کار رو خودمون بکنیم. دور هم جمع بشین، شاهنامه ها مختصرش هم هست، خلاصه شاهنامه هست، خلاصه ها رو بگیرین. به هر حال اگر در هر روزی 4 تا 5 تا 10 تا بیت از فردوسی با اون حکمتی که درش هست ما بیاموزیم، آهسته آهسته آراسته میشیم به اون صفاتی که مردم وقتی با ما روبرو میشن میگن با یلی بود این، عجب مردیه، عجب توانایی داره، مردی در تصمیم گیری های بزرگ آشکار میشه که من این کار رو بکنم یا نکنم. انشاءالله که ما توفیق پیدا کنیم و منم خوشحالم که الحمدلله چراغ فردوسی روشنه، کما اینکه وقتی اعلام کردیم این همه دوستان با صدق و صفا و لطف و محبت آمدن اینجا و این بازتاب شما برای من مایه دلگرمیه که فردوسی همچنان چراغش روشنه. و سلام.